أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اشتراك احكام بين قادر و عاجز بود. عرض کردیم دو قول مهم در این رابطه وجود داره. یکی قول مشهور مبنی بر اختصاص احکام به قادرین، و یکی هم قول امام رحمت الله علیه مبنی بر اشتراک احکام بین عاجزین و قادرین. البته عرض کردیم مرحوم آقای خویی هم یک نظری در این رابطه دارند که اون رو انشاءالله عرض خواهیم کرد. اما در مورد این دو قول عمده، مبنای این دو نظریه ذکر شد، هم مبنای قول به اختصاص و هم مبنای قول به اشتراک. اساس مبنای مشهور، اساس مبنای قول مشهور به اختصاص همون انحلال است، و اساس مبنای نظر امام که قائل به اشتراک احکام بین عاجز و قادر شده اند، مسئله خطابات قانونی است. حالا باید ببینیم دلیل بر عدم اشتراط قدرت در تکلیف چیه؟ به عبارت دیگه دلیل بر اشتراک احکام بین عاجز و قادر چیه؟ بر طبق اون چه که گفته شد معلوم شد اگر کسی قائل به خطابات قانونی بشود، دیگه انحلال خطاب به عدد نفوس مکلفین در کار نیست، چون انحلال خلاف ظاهره. امام خودشون در بیان این مسئله فرمودند انحلال خلاف ظاهره، معنا نداره یک خطاب که به حسب ظاهر یکیست در واقع خطابات متعدده باشه. خداوند میخواسته خطابها و تکالیف متعدد جعل کنه، اما همه رو یک جا با یک جعل ترتیب داده. خب حالا آیا میشه گفت یک خطاب در درونش خطابهای متعدد و تکالیف متعدده؟ این به هر حال خلاف ظاهره، مسئله انحلال خلاف ظاهره. و همچنین پذیرفتن انحلال تالی فاسد داره، چون لازمش خروج کفار و اسات از دایره تکلیفه. وقتی خداوند متعال میداند عاصی و کافر مخالفت میکنند، معذالک اونها رو مکلف بکنه، این لغو و قبیحه. پس بنابراین باید بگیم کفار و اسات مکلف نیستن. اگر قائل به انحلال بشیم لازمش این است که کفار و عصات از دایره تکلیف خارج شند، در حالی که قطعا اینها مکلف به فروع هستند. پس عمده مسئله خطابات قانونی همین عدم انحلاله. البته یه نکته هم توجه داشته باشید برای اینکه این بحث تکمیل بشه. امام رحمت الله علیه این مطلب را در خطاباتی که مطلق هستند بیان فرموده، نه در خطابات دارای عموم. بعضی از خطابات مطلقن، بعضی عامن. عدم انحلال تکلیف و خطاب در خطابات مطلق است، اما در خطابات عامه انحلال رو ایشون قبول داره، چون اون چه که در جملات و خطابات عامه موضوع افراد، فرق عام و مطلق در همینه که در عام موضوع افرادند به نحو اجمال، ولی در مطلق موضوع افراد نیستند، نه اجمالا و نه تفصیلا. اون چه که در دلیل مطلق موضوع قرار میگیرد طبیعت است. امام حتی میفرماید طبیعتی که در دلیل مطلق موضوع واقع می شود، حتی جنبه مرآتیت و حکایت نسبت به افراد هم نداره، برخلاف بعضی ها مثل محقق نائینی و اینها که طبیعت را موضوع می دانند، ولی طبیعت بما انه مرآت للافراد، اینو ما قبلا بحثش رو گذروندیم. علی ای حال امام رحمت الله علی نظر نه به اصطلاح مسئله عدم انحلال را در کتاباتی که مطلقند قبول داره، و الا برای انحلال در خطابات عامه مشکلی نمی‌بینند. و البته معتقدند اکثر خطابات شرعیه مطلقند، اکثر ادله‌ای که احکام و تکالیف شرعیه رو بیان می‌کنن مطلقند. به هر حال اگر ما گفتیم خطابات شرعیه به نحو خطابات قانونی است، دیگه تکلیف به عاجز قبیح نیست. اون چه که قبیحه اینه که خطابات شخصیه متوجه به عاجزین بشه، چون در خطابات شخصیه انحلال صورت میگیره، و وقتی انحلال محقق شد طبیعتاً توجه خطاب به افرادی که عاجزند قبیح و لغوه. لذا شرطیت قدرت در خطابات شخصیه قابل قبوله، اما شرطیت قدرت در خطابات قانونیه قابل قبول نیست. خب این در واقع ما یه مقدمه ای بود که حالا هم یکی دو نکته نسبت به نظریه خطابات قانونی لازم بود تکمیل بشه، و هم مروری است بر مبنای امام، اما عرض کردیم دلیل بر این مدعا باید ببینیم چیه. چرا تکلیف مقید به قدرت نیست؟ چرا تکالیف مشترک بین عاجز و قادرن؟ دلیل اول، ظهور خطابات شرعی است. هیچ یک از خطابات شرعی مقید به قید قدرت نشدن. شما برید نگاه کنید، این همه دلیل هم از آیه و روایت که حکمی رو بیان کردن، هیچ کدام به حسب ظاهر مقید به قید قدرت نشدن، نه به دلیل متصل و نه به دلیل منفصل. اگر قدرت به عنوان شرط و قید مطرح بود، حداقل باید در جایی بیان می شد، و چون در جایی حتی اشاره به این شرطیت و قیدیت نشده، معلوم می شود این اعتبار ندارد. حالا این به هر حال یه دلیل به قول معروف بدوی و سطحی تر، اما عمده دلیل دومه. دلیل دوم بر عدم تقیید، دلیل دوم بر عدم شرطیت قدرت در تکالیف، عدم امکان تقییده. این ادله در بیانات امام رحمت الله علیه وارد شده. حالا در مناهج، در جواهر الاصول و تقریر و تنقیح الاصول، حالا آدرس رو من عرض میکنم، اما علی حال دلیل دوم عدم امکان تغییره. تغیید خطابات به قید قدرت یا شرعیست یا عقلی، و هیچ یک در اینجا معقول و متصور نیست. منظور از تغیید شرعی این است که خود شارع خطابات را مقید به قید قدرت بکنه، و منظور از تغیید عقلی این است که اگرچه شارع خطابات و تکالیف خود را مقید به قدرت نکرده، ولی عقل میگوید من حکم میکنم باید خطابات شرعی مقید به قید قدرت باشد، خودش به عنوان حاکم این قید را در کنار خطابات شرعی قرار میدهد. حالا چرا تغیید شرعی امکان نداره؟ چرا تغیید عقلی امکان نداره؟ اما تغیید شرعی ممکن نیست. به دو وجه، ما دو وجه میتونیم برای اینکه تغیید شرعی خطابات به قدرت ممکن نیست ذکر بکنیم. وجه اول اینه، اگر شارع خطاباتش را مقید به قید قدرت کند، لازمش آن است که در موارد شک در قدرت اصالت البراءه جاری بشه، در حالی که فقها در موارد شک در قدرت فتوا به احتیاط داده و گفتن باید احتیاط کرد. قناعت بفرمایید. پس این دلیل در واقع در مقام بیان اینه که تغیید خطابات شرعیه به قدرت یه تالی فاسد داره و چون این تالی فاسد قابل قبول نیست، باید ملتزم بشویم به اینکه شارع خطابات را مقید به قید قدرت نکرده و نمیتواند بکند. توضیح این دلیل از این قراره. ببینید، به طور کلی مجرای اصل براءت معلومه، یعنی مشخصه که اصل براءت در چه موارد و مجاری جاری میشه. اگر کسی در اصل تکلیف شک داشته باشه و هیچ حالت سابقه ای برای اون تکلیف نباشه، اینجا میتواند با رجوع به اصل براءت اون تکلیف رو از خودش نفی بکنه. یعنی اگر شک بکنه شارع فلان تکلیف رو بر اون لازم کرده یا نه، بعد از فحص و جستجو و یأس از ظفر به دلیل، با جریان اصالت البراءه تکلیف رو از خودش نفی میکنه. یا مثلا فرض فرمایید در مورد یک شرطی یا جزئی اگر شک بکنه که آیا فلان جز یا فلان شرط در تکلیف مدخلیت داره یا نداره، اینجا با رجوع به اصالت البراءه اون رو نفی میکنه. حالا اگر کسی شک کند که آیا قدرت در تکلیف مدخلیت دارد یا ندارد، یا به عبارت دیگه شک کنه آیا تکلیفی که بر او لازم شده در صورتی است که او قادر باشه، به این معنا که اگر قادر نبود تکلیفی به عهده او نیست، خب اینجا به حسب قاعده در واقع شک که در دخالت قدرت در توجه تکلیف در واقع مجرای اصالت البراءه است، چون شک داره که وقتی قدرت نداره اصلا تکلیفی متوجه او هست یا نیست، با اصالت البراءه تکلیف را نفی میکنه. الان سر ظهر میشه، سر ظهر شک میکنه که من الان قدرت دارم نماز بخونم یا نه، آیا مرض من به گونه ایست که مانع نماز من میشه یا نه، شک که در قدرت خودش داره. خب اینجا قاعدتا به حسب اون چی که گفته شد باید با اصالت البراءه نفی تکلیف از خودش بکنه، در حالی که همه فقها فتوا داده اند در موارد شک که در قدرت باید احتیاط کرد. یعنی اگر کسی شک داره قدرت بر انجام عملی داره یا نه، همه گفتن باید احتیاط بکنه. در این مثالی که عرض کردم، اگر کسی وقت صلات ظهر شک بکند آیا قدرت بر خواندن نماز ظهر داره یا نه، اینجا همه گفتن باید احتیاط کنه و نماز بخونه. پس تقیید شرعی تکالیف به قدرت معقول نیست، چون فقها فتوا به احتیاط دادن و این نشون دهنده این است که قدرت قید تکلیف نیست.
اگر قدرت غیر تکلیف بود
باید اینجا اصالت البراءه جاری میشد در موارد شک در قدرت.
اگر قدرت غیر تکلیف بود و در صورتی تکلیف متوجه میشد که قدرت باشه، پس اینجا
باید میشد اصالت البراءه جاری کرد. و نفس این که فقها فتوا به احتیاط دادن، این نشون میده قدرت قید تکلیف نیست. این وجه اول.
وجه دوم این است که اگر قدرت شرط تکلیف باشه، این به معنای آن است که قدرت جزئی از موضوع تکلیف قرار میگیره و اگر جزئی از موضوع تکلیف شد، در این صورت باید مکلف بتواند خود را عاجز کند، در حالی که طبق فتوای فقها مکلف نمیتواند خود را عاجز کند. این خلاصه این دلیل. عنایت بفرمایید برای اینکه مطلب روشن بشه من توضیح بدم. به طور کلی در مواردی که حکمی برای موضوعی ثابت میشه، در این موارد موضوع تکلیف گاهی یه موضوع مرکبه، گاهی یه موضوع بسیطه. اگر موضوع مرکب دارای اجزاء بود، با انتفاع یک جزء از موضوع طبیعتاً تکلیف سالبه به انتفاع موضوع میشه. مثلا فرض کنید وجوب نماز تمام بر شخص حاضر، فرض کنید دلیل داریم که نماز بر مکلف تمام است اگر در حضر باشه. خب اینجا شرط و قید در حضر بودن در واقع جزئی از موضوعه، یعنی گویا گفته شده یجب و تمام علی المکلف الحاضر. بله، وقتی شما میگید از صلات و واجبتون علی نحو تمام اذا کان المکلف و حاضرن، این به معنای این است که یجب و تمام علی الحاضر، علی المکلف الحاضر. حالا مکلفی که شرایطی رو داره و از جمله این که در حضر است. یا فرض بفرمایید اگر گفته شه نماز بر مکلف قصر است اگر در سفر باشه، اگر کسی مسافرت بره نماز شکست است. خب این قید در سفر بودن برای این تکلیف در واقع جزئی از موضوع این تکلیفه، یعنی میگیم یجب القصر علی المکلف المسافر، این مسافر و در سفر بودن. شما حواست هست؟ بله، مسافر در سفر بودن جزئی از موضوع تکلیف. حواست بود ولی من احساس کردم داره یواش یواش میری به این سمت که حواست پرت بشه، درسته یا نه؟ بله؟ بله، نه داشت شروع میشد، نه داشت شروع میشد که بره حواست پرت بشه، حواست هنوز پرت نشده بود ولی ولی داشت یواش یواش آغاز اینکه یه دریچه ها و روزنه هایی از افکار به سوی شما باز شده بود که بری به سمت اینکه خارج بشی. اینو تصدیق میکنی یا نه؟ خیلی خوب دیگه، من بالاخره اینو کرامت عرض به حضور شما. خب ببینید، در این دو مثالی که عرض کردیم، حاضر یعنی در حضر بودن و در سفر بودن، جزئی از موضوع تکلیف شده. خب اگر این امور جزئی از تکلیف شد، مکلف میتواند به اختیار خودش کاری کنه که عنوان موضوع بر او منطبق نشه. مثلا اختیارن پاش از قم بره 30 کیلومتر اون برتر نماز شکسته بخونه و برگرده، یا نماز رو الان میتونه بخونه، تأخیر میندازه که وقتی داره میره سفر از حد ترخص که خارج شد نماز شکسته بخونه. اختیارن میتواند کاری کند که جزئی از موضوع از بین بره یا ایجاد بشه، کاری کند که به واسطه فقدان یک جزء موضوع عنوان بر او منطبق نشه و در نتیجه حکم عوض بشه. میتونه کاری کنه در حذر بودن منتفی بشه، اختیاراً هم میتونه این کارو بکنه، در حذر بودن منتفی بشه که وجوب و تمام از او برداشته بشه. ماه رمضان میتواند کاری کند مسافر بشه، اختیاراً هیچ اشکالی هم نداره، که وجوب و صوم گریبان او را نگیره. پس در مواردی که قیدی به عنوان قید تکلیف باشه، در واقع این یعنی جزئی از موضوع تکلیفه، و اگر جزئی از موضوع تکلیف شد، مکلف میتواند در اون صورت خودش را عاجز کنه، میتونه خودش را فاقد اون جز بکنه و حکم عوض بشه. این کلیت مسئله است. حالا اگر به همین قیاس، اگر قدرت غیر تکلیف باشه، معناش این است که این جزئی از موضوع تکلیف شده. اگر فرض کنیم وجوب نماز مقید به قید قدرت باشه، یعنی یجب الصلاة علی المکلف اذا کان قادرا، و ما قدرت را قید تکلیف بدانیم، این معناش اینه که این قدرت جزئی از موضوع تکلیفه. یعنی گویا دلیل به این نحوه حکم رو بیان میکنه، یجب الصلاة علی المکلف القادر، مثل مثالایی که عرض کردم، باید بتوانه جزئی از موضوع قرار بگیره. و اگر قدرت جزئی از موضوع شد، اون وقت باید مکلف بتواند با اراده و اختیار خودش این کاری بکنه که عنوان موضوع بر او منطبق نشه. مثلا برای اینکه نماز صبح نخوانه، برای اینکه نماز مغرب عشا نخوانه، یه قرصی بخوره قبلش بخوابه که خواب باشه، یه او قدرت بر انجام تکلیف نداره، یا یه مثلا چیزی بخوره که در حالتی قرار بگیره که توان عمل به امر به صلات را نداشته باشه، باید بتونه این کار رو بکنه. اگر ما گفتیم قدرت قید تکلیفه، یعنی جزئی از موضوعه، اگر جزئی از موضوع شد پس باید این مکلف بتواند به اختیار خودش قدرت را از خودش سلب کنه، و اگر قدرت از او سلب شد دیگه موضوع تکلیف منتفی میشه. اگر موضوع تکلیف منتفی شد پس یعنی حکم برداشته شده. در حالی که طبق فتوای فقها مکلف نمیتونه خودشو عاجز کنه، نمیتونه. بله بله بله، یعنی به اختیار خودش نمیتواند کاری بکند که تکلیف از اون سلب بشه. این فتوای فقها است. پس خود این فتوای فقها نشون میده قدرت شرط تکلیف نیست. اگر شرط تکلیف بود یعنی جزء الموضوع بود، و این لازمش این بود که میتوانست به اختیار خودش کاری کند که از تحت موضوع تکلیف خارج بشه، در حالی که اون نمیتواند این کار رو بکنه. مثال چی؟ اون فهم میکنه دیگه. ما هم فرقمونه که مسئله قدرت با حضر و سفر فرق میکنه. این همین نشون میده که این قدرت، این مسئله قدرت شرط و جزء تکلیف، شرط تکلیف و جزء موضوع تکلیف نیست. بله، در مواردی که جزئی از موضوع قرار بگیره، یعنی قید تکلیف باشه که در حقیقت جزئی از موضوع قرار بگیره، اونجا میتونه مثل مثالی که گفتم، اونجا شرط تکلیفه. ولی این که اینجا نمیتونه بکنه، این دلیل برای این که این شرط تکلیف خود قدرت در چه موردی نیست. بله ببینید، اصلا بحث در خود قدرته. ببینید، یعنی شما اینجا قدرت رو به عنوان شرط مثل مسئله حذر بگیرید، دیگه دنبال چیز دیگه نباشید. دقت کنید، اصل مسئله اینه. شما بحث حضور دارین؟ معلوم بود، بازم معلوم بود. ببینید، عرض حضور شما، اصل این مسئله رو عنایت بکنید. ما وقتی میگیم یه چیزی قید و شرط تکلیفه، یعنی جزئی از موضوع در واقع قرار میگیره. حالا اون میتونه، عرض به حضور شما، طهارت باشه، میتونه عرض به حضور شما حذر باشه، سفر باشه، نمیدونم خیلی از شرایطی که اینجا وجود داره. خب نه بله، اما میخوایم اینو بگیم، این مسئله در مورد قدرت، این استدلال بر این استواره که این مسئله در مورد قدرت تطبیق نمی کنه. یعنی چی؟ یعنی قدرت اصلا شرط تکلیف نیست که جزء الموضوع قرار بگیره. بله ببینید، اگر فرض کنیم، نه دیگه، هم بحثی که نمیتونه دیگه، بله که چی؟ نه اجازه بدید شما، نه اجازه بفرمایید، نه نه از باب اون، اصلا غیر از خود این که این تکلیف رو بخواد از خودش برداره. ببینید، عرض ما اینه، قدرت شرط تکلیف نیست. اگر شرط تکلیف بود باید میشد کسی خودش را عاجز بکنه، تا از تکلیف فرار کنه. اگر قدرت شرط تکلیف بود، جزئی از موضوع باید می بود و اون وقت می شد کسی خودش رو عاجز کنه تا از تکلیف مبرا بشه. نمیشه. شما در مورد خود قدرت، یعنی کسی نمیتواند خودش را ناتوان بکنه. اون فرق و ناتوان کردن نیست. نه ببینید، اون قدرت، ما این قدرتی که داریم میگیم منظور چیه؟ اون قدرت شرعی یه بحث، این قدرت عقلیه. این قدرتی که اینجا محل بحث ماست، یعنی همون مقابل عجز، مقابل ناتوانی. نه قدرت، قدرت عام، نه قدرت خاص، نه قدرت شرعی، نه قدرت به معنای توانایی انجام مأمور، به قدرت عقلی. آره، در مقابل عجز. دقت فرمودید؟ این که ما میگیم قدرت، خب هم میگیم نمیتونه بکنه دیگه. شما به چه ملاکی میفرمایید؟ کی فتوا داده میشه این کار کرد؟ کوی مثالشو بفرمایید. باز این که مگه خمسیه؟ نه، اون در مورد استطاعت شما میفرمایید. استطاعت، بله، کسی میتونه کاری کنه مستطیع نشه. درست هم میگید؟ تحصیلش واجب نیست، ولی وقتی حاصل شد، بحث اینه که آیا میتونه خودش رو از استطاعت، ولی اگر این استطاعت آمد و مستقر شد و باعث شد وجوب فعلی بشه، بله، تا زمانی که حج نیامده، وجوب به گردن اون نیامده، میتونه این شرایط رو از خودش سلب کنه. ولی وقتی شرایط، یعنی زمانش آمد، شرایط هم بود، میتوانست بره، این دیگه فعلی پیدا میکنه. این دیگه اگه بعدش هم از استطاعت بره بیرون، بالاخره این فعلیت پیدا کرده برای او. این همه دو تاشو مثال بزنید ببینیم کجا کسی میتونه این کار رو انجام بده. نشد روز گرفتن چیه؟ دو نماز که نمیشه، داریم میگیم نمیشه. شما خمس و زکات رو مثال میزنید، خمس و زکات رو مثال میزنید. اگر کاری کنه که مثلا مالش در سر سال به نصاب لازم نرسه، این در حقیقت یکی از شرایط وجوب را کنار زده. این همونهاییست که جزء الموضوع میتونه این کار رو بکنه. اون از جمله شرایط تکلیفه که جزء الموضوع قرار میگیره و میتونه اختیاراً کاری بکنه، این عنوان براش منطبق نشه. اما قدرتی که ما اینجا بحثمونه مقابل عجزه، یعنی توانایی در مقابل ناتوانی. هیچ کدوم از اون مواردی که شما مثال زدید، در اون موارد مثال برای بحث ما که نیست که. پس نتیجه وجه دوم، منظور این چه فعلی هست؟ بله دیگه، مثلا فرض کن نماز ظهر شده، بله، یا قبل از ظهر یه کاری بکنه، مثلا یه کاری کنه که دیگه ناتوان، عاجز بشه. این عجزی که میگیم مقابل قدرت، غیر از فقدان بعضی شرایط معتبر در تکالیف خاصه است. این قدرت عقلی منظور اینجا. حالا این دلیل دوم، البته دلیل دوم که دو وجه فعلا در فرض تغییر شرعی گفتیم که امکان تغییر شرعی به قدرت وجود نداره به این دو وجه. حالا مسئله تغییر عقلی هم مونده که اون رو هم باید عرض کنیم و بعد بررسی کنیم ببینیم این فرمایش تمامه یا نه. الحمدلله رب العالمین.